بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم که کارهای زیادی هست که میشه انجام بگیره. اصولا انسان اگر انگیزه تحولگرایانه داشته باشه با نگرش اینی که هیچ تغییر نخواد ایجاد کنه خیلی متفاوته از نظر روانشناختی. یعنی در انگیزه تحولگرایانه انسان یک انرژی شدید در روش به وجود میاد. این انرژی البته وجود داره، از بالقوه بالفعل میشه، ولی انسان اگه بخواد زندگی روزمره انجام بده قطعا زندگی کسالتکاریست و خسته کننده است. برابر این یکی از اون چیزهایی که خیلی مهمه، انسان باید انسانها رو دوست داشته باشه و شغل معلمی هم که شما انتخاب کردید قطعا همینه. یعنی با زمینش علاقه به انسان هاست و انسانی که دیگران رو دوست داره فکر میکنه که همیشه نوعی درمانگر میشه. ما حالا تو رشته خودمون به عنوان روانشناس این کار دائما انجام میدیم، ولی من فکر میکنم که همه ما نقش درمانگر رو داریم، هم برای خودمون، یعنی نیروهای خودمون رو منظم کنیم و بتوانیم پویا کنیم، و همین که نسبت به اطرافیانمون و جامعهمون یک نگاه روش محور داشته باشیم. بنابراین انسانی که از صبح بلند میشه فکر میکنه چه کارهایی رو بکنه، چه خدمتی بکنه، این انسان از نظر میزان انرژی خیلی متفاوته با انسانی که همیشه دردمنده، همیشه فکر میکنه همه چیز بر روی او حاکم شده، بر او مستولی شده، بر او حادث شده. اون آدم همیشه عرض کنم که خوشحال نیست، با قول میلیسا هپی نیست. ولی انسانی که دائما فکر میکنه کاری رو باید انجام بده، مثل اینکه هر روز متولد میشه، باید کار جدیدی رو انجام بده. خب من فکر میکنم که اگر ما در بدون تردید در حوزه مدیریتی کشورمون ما اشغال داریم، اصلا تردیدی نیست، یعنی دیگه تعارفی نیست بخوایم تعارف بکنیم. این اشغال باید از طریقی برطرف بشه و عرض کنم که فکر میکنم هم آموزش پرورشمون در این مسئله نقش اساسی داشته که خوب انجام نداده، و هم حوزه آموزش عالیمون که به این امر توجه نداشته. ما ماشین نیستیم که فقط یه سری مفروضات به ما منتقل بشه و ما در واقع این اطلاعات رو مجددا به دیگران انتقال بدیم. ما دارای احساس اندیشه هستیم و بنابراین ما نیازمند این هستیم که درک بشیم و درک دیگران رو درک کنیم و خودمون درک بشیم. خب وقتی این گونه است باید توجه داشته باشیم که شغل معلمی تا چه اندازه مهمه. دوستانی که الان امروز مدیران کشور هستن همه برآمده از همین دانشگاه هستن، ولی میبینید که مرتکب خطا میشن و آزمون خطا انجام میدن بدون اینکه اکانتیبیلیتی یعنی پاسخگویی داشته باشن. و به همین جهت من فکر میکنم انشاءالله نسل شما بتونه نسلی باشه که بتونه اون تحول مورد نیاز کشور ما، کشور عزیز ما، کشور واقعا ببینید ما کشورها بر حسب تاریخ متفاوتن، کشورهای بی تاریخ هستن مثل این امارات و از این قبیل کشورها که بی تاریخن. تاریخ حاکمینشون، سن حاکمینشون بیشتر از تاریخ کشورشون هست. کشورهای کم تاریخ هستن مثلا کشور ایالات متحده آمریکا، ولی ایران کشور پرتاریخه، ایران، مصر و کشورهای چنین، و ما تاریخ عمیق و غنی داریم. از اینکه ما حق این هستش که در جهان بتوانیم جایگاه ممتازی داشته باشیم. اگر این در اون جایگاه قرار نمیگیریم به دلیل کمکاری ماست، به دلیل این نیست که منابعش نداریم. ما منابع داریم، ما همه چیز داریم به غیر از اینی که باید تلاش کنیم. خب من امیدوار هستم که دوستان عزیزی مثل این دوستانی که الان در خدمتشون هستیم بتوانن منشأ تحول بشن. یک انسان اگر متحول بشه میتوانه جامعه رو متحول کنه. تعدیدی نیست. ما با کمیت ها سر کار نداریم، با کیفیت ها سر کار داریم. خب من باید عرض کنم که با این مقدمه که گفتم و جلسه که قبل داشتید، فکر میکردم که یک کمی با ریتم آرامتری شروع کنیم جلسه رو، و به دلیل اینکه جلسه قبلی البته هرچند که موارد واقعا لازم بوده شما بدانید، به هر صورت به قول انگلیس ها دو اند دو نات بود، یعنی بعضی کارها رو باید انجام بدی بعضی کارها رو نباید انجام بدی. به قوه خلاقه انسان خیلی مرتبط است، قوانین اداری معمولا همینجوری است. اما موضوعی که بنده در خدمتون هستم و یک مدتی مصدر میشم، باید عرض کنم که در رابطه با نقش شماست، نقش اساتید. ببینید واقعیت اینه که تحقیقات نشون داده و خود بنده همین آزمایش، یعنی در واقع در این تحقیق مشارکت داشته، به صورت متوسط اساتید تا 50% در موفقیت دانشجویان میتوانند مؤثر باشن. خیلی رقم بزرگی است. این رقم بزرگتر از میزان اثرگذاری والدین در سنین بالا هست. البته در سنین کودکی خیلی مهمه که بتونن اثر بزنن، ولی در سنین عرض کنم که بعد از پیوبرتی، بلوغ جسمانی، اینقدر والدین دیگه مؤثر نیستن، چون دانشجویان به اساتید به عنوان یه الگو نگاه میکنن. علت هم این هست و این خوشبختانه این کانال وجود داره. این کانال به این دلیل هست که در تمام طول زندگیشون تحت تاثیر تکنولوژی و بسیار در واقع ساینس بودن و هر طریقه همیشه به اونها گفته شده که علم برتره و شما نماد این علم هستید. وقتی میاد احساس میکنه که در کردش میکنه در مقابل این نماد علم، بنابراین احترام قبلی رو به شما داره، اتوماتیک این احترام وجود داره و پذیرش وجود داره. 50% عدد خیلی بزرگی است، خیلی عدد بزرگی است و ما یعنی میتوانیم در تحول ذهنی و موفقیت های تحصیلی اونها تا 50% از کدام صورت متوسط، میتونه عدد 70%، 80% باشه، برای بعضی از موارد 20%، 30% باشه. خب این اهمیتی که خدمتون عرض کردن نشون میده که اگر جامعه ما بخواد تحولی درش به وجود بیاد، قطعا نقش اساتید درش مؤثره. اصلا نمیتونیم نقش اساتید رو کنار بذاریم و تحول ایجاد کنیم در جامعه، چون دیگه کجا یاد میگیرن؟ یعنی شما دانشجویان شما وقتی از اینجا خارج میشن کجا آموزش میگیرن؟ کجا تعهد رو یاد میگیرن که باید متعهد باشن؟ کجا پاسخگویی رو میآموزن؟ هیچ جا، چون دیگه بعد از اینکه حالا فرض کنیم تحصیلاتشون رو تحصیلات عرض کنم که بعد از کارشناسی و ارشد دکتری رو بخونن، دیگه احساس میکنن که اصلا بی‌نیاز شدن از کسی. بنابراین در این دوره‌ای که این بچه‌ها، این جوانان ما در اختیار شما هستن، شما با شیوه هایی می توانید برای اونها اثر بذارید. بنده باید عرض کنم که ما می توانیم این رو عرض کنم که برای اینکه انسان های متعهد به جامعه در واقع منتقل کنیم و انسان های متوقع رو کم کنیم، انسان هایی که خیلی پرتوقع هستن ولی کاری انجام نمیدن. ما الان گیر بخشی از انسان‌هایی که داریم در بعضی مسترهای امور هم هستن، حالا مهم نیست، ممکنه در صنعت باشن، ممکنه در ادارات باشن، اینها بیش از اون چیزی که میپردازن انتظار دریافت دارن. حالا این دریافت میتونه توجه باشه، جایگاه شغلی باشه و چیزهای دیگه. بنابراین من میتونم بگم هر استاد یک نقش آموزشی که در اون نقش آموزشی نقش تربیتی هم هست و یک نقش فراموزشی داره. بنابراین اگر قرار بود که صرفا شما یه نقش آموزشی داشتید، من فکر میکنم که کامپیوتر هم میتونست این کار رو انجام بده. بچه ها قرار میگرفتن همینطوری که دوره های مجازی الان وجود داره. ولی بنده معتقد هستم که استاد هر حرکتی که سر کلاس میکنه دست تکون میده جا به جا میشه، این تصویری در ذهن اون جوان دانشجو ایجاد میکنه که میتونه در واقع قطعات اطلاعاتی رو که استاد در اختیارش قرار میده اینها رو با هم دیگه همگن کنه و در واقع یک ترکیبی درست کنه که اینها به هم متصلن، در صورتی که کامپیوتر یا حوزه مجازی نمیتونه. بالاخره چون انسانیست دوردست، ولی این انسان نفسش رو حس میکنه. اثر استاد که در حاضره و داره تدریس میکنه اصلا قابل قیاس نیست با ماشین، و این رو خود شما شاید تو چیزهایی که بعض ما این منشی های ماشینی میذارم، بنده که بیزارم از این منشی ها، وقتی کوشی رو برمیدارم هیچ کس نیست یه ماشین با من حرف میزنم، بیشتر فکر میکنم یه انسان باشه با من صحبت کنه. خب بنده سخنرانیم رو در چهار بخش تقسیم کردم. بخش اول این سخنرانی رو مخاطب شناسی قرار داد، یعنی ویژگی های جوان عصر حاضر. ببینید شما تا کسی رو که میخواین براش اثرگذاری کنید اگر نشناسید این اثرگذاری ناقص خواهد بود. نمیشه مثلا با موجودی سرکار داشته باشی که اصلا نشناسیدش. حالا ما ممکنه بگیم که خب بعضی از چیزها رو که ما خودمون بالاخره جوان بودیم خودمون که میشناسیم، بنابراین همین رو تسری بدیم. باید ارز کنم که این یه اشکال وجود داره. میدونید عصر حاضر عصر شتاب زدگی و خیلی سریع و سرعت خیلی بالاست. حالا تو حوزه های الکترونیک دوستان احتمالا در همین جلسه هم هستن، خب بیشترین تحرک تو هم حوزه الکترونیک، حوزه برق، حوزه های دیگر هم تحریم، ولی در مورد انسان اطلاعات مرتب و روش های زندگی داره در حال تغییره. همین باعث میشه که جوان ما دائما در حال تغییر باشه. یعنی شما شاید به صورت متوسط بگیم هر 5 سال داره یک تغییر ایجاد میشه. اگر شما بنده مثلا با جوانی خودم بخوام این رو بسنجم خیلی فاصله گرفته. الان جوان امروز اصلا نمیتونم درک کنم. و من باید بگم که در دوره شما هم که الان البته شما جوان هستید، ولی خب در 18 سالگی که وارد دانشگاه شده الان زمانی گذشته و این جوان امروز ممکنه تحت تاثیر پیام‌ها و نگرش‌های دیگه قرار گرفته، باید بشناسیمش. بنابراین مخاطب شناسی مهمه. ویژگی‌های از جوان عصر حاضر رو ما در این بخش تعریف می‌کنیم. بخش دوم عرایض من فضای دانشگاه آثار مثبت و منفی است. بله گفتم نکنه اونجا یه چیز دیگه داره نشون میده. عرض کنم که بخش سوم نقش انگیزشی و هدایتی اساتید در پیشرفت تحصیلی و موفقیت اجتماعی دانشجویان است. خب پس ایجاد انگیزه بسیار مهمه، ایجاد انگیزه در طرف مقابل. حالا ما اینجا توضیح میدیم که این انگیزه ها چگونه میتونه. بخش چهارم عرایضم که انشاءالله اگر برسم و اینها رو توضیح بدم خدمتتون، روش های ارتباطی مؤثر با دانشجویان است. اینا کارهایی است که تحقیق شده. من برای این سخنرانی که در خدمتتون هستم اصلا تمام این پاورپوینت و همه این اطلاعات برای همین جلسه آماده شده. من معمولا هیچ سخنرانی تکراری نمی کنم در هیچ جا، و اگر 2 مرتبه قرار بشه برای دانشگاهی دیگه بکنم ممکنه همه اینها جا به جا بشه. بنابراین با توجه به اینکه دانشگاه امیرکبیر دانشگاه جزء مهمترین دانشگاه های کشور هست و در حوزه دانشگاه فنی قرار داره، رویکردهای من هم به اینها توجه داشتم به این مسئله. خب عرض کنم که من اخلا یه قدری هم باید بتونم جا به جا بشم و حرکت داشته باشم در سن. ببینید در مورد حالا میذارم صدای من اینجا میام برسه به شما. بله میرسه صدا میرسه. عرض کنم که در مورد همینطوری که مرازم میفرمید عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات گفته شده،
و در واقع نوعی انفعال اطلاعاتی است. وقتی انسان بسیار اطلاعات کسب بکنه دیگه قدرت تجزیه تحلیل نداره و دریافت کننده منفعل خواهد شد. خب این خیلی حوزه مهمه و در واقع ما امروز متأثر از اطلاعات هستیم. البته من باید عرض کنم واقعیت اینه که اطلاعات اصلا علم نیست، شبه علم هستش. یعنی اگر اطلاعات با علم رو بخوایم یک درکی ازش داشته باشیم، علم مجموعی به هم پیوسته است که ما رو میتواند در واقع به یه نقطه ای از اسپاک برسونه، یک چیزی رو به هم دیگه منسجم کنه و ما یک مجموعه داریم که بخشاش همدیگه رو تعیین میکنن. ولی اطلاعات اینجوری نیست، اطلاعات گسسته است، قطعاتی است که با همدیگه همخوانی ندارن. خب پس این اصل اطلاعات ممکنه بعضی ها فکر کنن خوبه، ولی من به عنوان روانشناس عرض میکنم که نه، ما هر مقدار کمتر در معرض اطلاعات قرار بگیریم، اطلاعات بیهوده. چون اطلاعات وقتی که میاد اون نمیپرسه که من لازم دارم یا ندارم. نجاتا آنچه که پیش میاد عرض کنم که دیگه سوال نمی کنه که این اطلاعات مورد لزوم هست یا نیست و میاد و من هم دریافت کننده هم دریافت می کنم. خب یکی از خصوصیات دریافت کردن اینه که من ارضا میشم از اینی که چیزی آموختم، در حالی که در واقع من چیزی نیاموختم. ترجمه برمی این خیلی متفاوته. یکی از دلایلی که امروز انسان‌های بسیار بیشتر وجود دارن که تصور می‌کنن می‌دانند در این حالی که نمی‌دانند. ما نسبت به گذشته این وضعیت خیلی تغییر کرده. در گذشته ما می‌دانستیم که نمی‌دانیم، ولی امروز همه یک نوع تصور واهی وجود داره که همه فکر می‌کنن همه چیز رو می‌دانن، در صورتی که در واقع نمی‌دانن. مثلا در حوزه زندگی خانوادگی اکثر انسان‌ها فکر می‌کنن نیازی ندارن دوره‌ای ببینن برای اینکه می‌خوان ازدواج کنن یا فرزندداری، فرزندپروری داشته باشه، در حالی که اصلا این گونه نیست و اکثر زندگی‌های زناشویی می‌بینید که مواجه با مشکلاتی میشه و دوره سختی است. خب خصوصیت دیگه جوان عصر حاضر کاهش تمرکز و خب این کاهش تمرکز هم کاملا قابل فهمه به دلیل عناصر زیادی که داره منتقل میشه و ذهن پراکنده، سطحی نگرتر و کمتر عمیق نسبت به گذشتگان خود هستن. خب همطور که ملاحظه می‌فرمایید در اسلاید 4 روحی آسان طلبی و رفاه‌جویی وجود داره. ماها که نسل قبل بودیم، ما در روز خیلی قبل تر البته شما بکنیم ما خیلی قبل تر عرض کنم که حداقل روزی 3 بار میرفتیم نان میخریدیم. خوشبختانه اینجوری بود، یعنی فریزر نبود و یخچال هم نبود، ما اصلا غذاها رو برای همون روز خریداری میکردیم. یعنی همون غذا که تمام میشد دیگه هیچ غذایی نداشتیم، فردا صبح باید میرفتیم میخریدیم دیگه. مثلا پنیر رو چجوری نمیخریدیم، به اندازه همون مصرف روز میخرید. و من وقتی به گذشته فکر میکنم این رو هم بگم که بسیار به نظر من لذت بخش بود. حالا ما عادت کردیم به این فرم، الان زنان ما، مردان ما چنین امکانی رو ندارن. خود بنده، ما تو خونه 2-3 نفر آدم هستیم، 3-4 تا فریزر و یخچال داریم، ولی ما هیچ چی نداشتیم. پس ما ببینیم بچه ها حداقل روزی 3 بار میرفتن نان میخریدن یا خرید میکردن، ارتباط اجتماعی داشتن. ولی امروز خانواده ها نمیذارن بچه ها با سختی ها مواجه بشن. شما در واقع بچه هایی رو تحویل میگیرید که اینها کار نکردند و والدینشون بهشون گفتن که بهتره که تو بشینی فقط درس بخونی. یه اتاق براش آماده کردن و اون اتاق رو میره در رو میبنده، با دنیای مجازی هر چی دلش بخواد میره وارد میشه، غرق میشه در اون دنیای. بعدم والدین میان به امثال بنده شکایت میکنن، میگن که بچه های ما با ما هیچ ارتباطی ندارن. خب این طبیعی است. این وضعیت خود شما، من و شما فراهم کردیم. اصلا چه معنی داره که یه تلویزیون بذاریم توی اتاق برای اون امکاناتی فراهم کنیم، کامپیوترش رو ببریم خصوصی سازی کنیم تو خونه؟ بابا اینا اگه اونا هم عضو بخوانن همون تو حال باشن که ما با هم ارتباط داشتیم. با همون بچه میگیم که حالا بیا نهار بخور، میگه من نهار احتیاج ندارم. اگه ممکنه برای من یک پیتزا از بیرون سفارش بدید. خب این اصل حاضر، من اینها رو ما باید بدونیم. پس برای اینها با سختی ها خیلی قدرت تحمل سختی ندارن، خیلی زود ناامید میشن، زود از کار سخت منصرف میشن. خب وقتی من و شما بدونیم خصوصیات اینا چگونه است، باید راه حل پیدا کنیم. چگونه راه حلی داشته باشیم برای اینکه این جوانی که حالا به این ترتیب بزرگ شده، آمده وارد دانشگاه شده، حالا ما باید چگونه باش برخورد کنیم؟ خب بسیاری از این بچه‌های ما به خاطر ضعفی که در حوزه معنا و تکیگاه معنوی دارند شکننده هستن. میدونید انسان به هر صورت برای زندگی کردن، دوستان، باید یک معنی برای زندگی کردن داشته باشه. ما زندگی روزمره اگر بکنیم آرام آرام از هم منعدم میشیم. یعنی هر روز فکر کنم که فقط مشکل اون روز رو حل کنم. باید برای جنگیدن و تلاش یک معنی داشته باشیم. اون معنی انرژی به ما بده که ما بدانیم به کدوم سمت میریم. خب ببینید که کسایی که معنایی در زندگیشون دارن به خاطر اون به میدان جنگ میرن، تیر میخوره، سختی ها میکشه، ولی وقتی بهش میگن بیا برگرد از این میدان، حاضر نمیشه برگرده. ولی درست نقطه مقابل، کسی که معنایی در زندگی نداره با کوچکترین سختی به زمین و زمان اعتراض میکنه. ما همه اینو دیدیم و این گونه است. یعنی اینی که انسان وقتی که معنی مستحکمی در زندگیش نداره، ممکنه موجودی پرخاشگر، موجودی خسته و به دلیل اینکه انرژیش جهت پیدا نمی‌کنه. ما نیاز داریم که انرژیمون در مسیری حرکت کنه. یعنی برای اینکه نیروهای درونیمون باید منسجم بشه، باید هدف داشته باشیم و برای این هدف یک معنایی برای این هدف داشته باشیم، برای جنگیدن. اگر این نداشته باشیم، نیروهای ما از هم پراکنده است. خود ما، بنده و دوستان عزیز ما که در همین جلسه هستند، وقتی که تصمیم میگیریم که یک حرکتی انجام بدیم در جامعه و تحول ایجاد کنیم در جامعه، خود این یک حرکت در ما وجود داره، قطعا برای این یه برنامه ایجاد میکنیم. خب خب ویژگی‌های جوان عصر حاضر نیز بخشی از اون مربوط به اتصال ضعیف اجتماعی است و ضعف در هویت ملی. امروز می‌دونید جامعه ما، همه جوامع البته این مشکلات دارن، چون بالاخره جامعه سرمایه‌داری می‌خواد همه چیز رو تحت کنترل خودش قرار بده. جامعه سرمایه‌داری کاراش می‌خواد بفروشه و نیاز به سلطه‌گری داره. بنابراین از طریق مدیا، از طریق از طرق مختلف سعی میکنه تمام جوامع رو تحت کنترل قرار بده با پیام‌هایی که میفرسته. ما بنابراین جوامع اکثرا دچار شکنندگی هویت ملی میشن. حالا جامعه مثل ما که کمی داره قلدری میکنه در مقابل جامعه سرمایه‌داری ایستاده، قطعا مورد هدف بیشتری است. و اینکه اون چی که منتقل میشه به شدت بیشتر از گذشته، این هویت ملی زیر سوال میره و اتصالات اجتماعی رو تضعیف میکنه. شما میبینید اکثر پیام های منفی جهتشون، نتیجه آنچه که حادث میشه، اتصالات اجتماعی رو کم میکنه. وقتی ما میگیم که مثلا همه مدیران بد هستند یا مدیران همه به فکر خودشون هستند، این اثری میذاره روی جوان یا من شهروند این جامعه که احساس میکنن که اتصالی ندارن با جامعه. خب این پیام ها در جامعه ما خیلی قوی است. یه چیزی برای من تا اونجا که یادم 180 80 ماهواره را 4 سال پیش روی سر ما بود که تنها کشوری است که این همه مورد هجوم هست. امروز بیشتر عرض کنم که پس ما بریم این اتصالات تو توی حوزه جوانان ما خیلی ضعیف میشه و نتیجه این ضعف نگاه منفی ایجاد میکنه. نگاه منفی تو حوزه خانواده آثار خیلی مشکل سازی داره. یعنی وقتی خانواده شروع میکنن از نقاط منفی هی صحبت میکنن، شما فکر کنید که جوانی که قراره که شوق داشته باشه نسبت به کار تو جامعه چطوری تحت تاثیر قرار میدن. اگر به ما هم یه اطلاعاتی بدن، فرض کنید در یک کشوری مثل مثلا فرض کنید اتیوپی، ما که نرفتیم اونجا و هیچ اطلاعاتی نداریم و مرتب یه سری اطلاعات منفی به ما بدن، ما اصلا حاضر نیستیم که هواپیمامون هم از بالای سرمون عبور کنه. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این اطلاعات منفی یه نگرش منفی به وجود میاره و این نگرش منفی انسان منفی نگرش‌های ناامیدانه داره و اینکه نه در حوزه تحصیلی، حالا ممکنه کمی موفق باشه ولی واقعیت اینه که موفقیت واقعی نخواهد داشت. بنابراین ما باید این رو بدونیم که تفاوتی وجود داره بین انتقاد مخرب و انتقاد سازنده. باید به بچه‌هامون یاد بدیم که بین انتقاد مخرب و انتقاد سازنده تفاوت فاحشی وجود داره. انتقاد مخرب اصولا ریشه ها رو میزنه. وقتی که بنده از دوستم انتقاد میکنم، انتقاد مخرب میکنم، شخصیت شما رو هم به قرار میدن. مثلا میگم اون تو ناتوانی، تو اصلا نمیتونی، تو عوضه این کار نداری، تو اصلا قادر نیستی کاری انجام بدی. وقتی انتقاد سازنده میکنم میگم این کاری که انجام گرفته درسته، یه سری محاسن داشت، واقعا این قسمت ها خیلی خوب بود ولی این قسمت ها هم خوب نبود، باید اینها رو جبران کرد. در واقع در انتقاد سازنده من کمک میکنم به رشد و پیشرفت کار، در انتقاد مخرب کلن ریشه رو میزنم و تخریب میکنم. ما باید به بچه هم یاد بدیم که انتقاد مخرب و انتقاد سازنده یکی نیستن. خب همطور که جان برازه میفرمید، نتیجه نگاه منفی ناامیدی از ثمر بخش بودن تلاش. نگاه منفی خیلی مخربه. یعنی اصولا منفی نگرها، یک از روانشناسا مثالی زده بود، یک مارماهی هست که این مارماهی اصولا که میچسبه به تومش و خون اون رو شروع میکنه مکیدن، او بیحال میشه، اون موجود بیحال میشه. وقتی خون یک موجود رو مکیده دیگه معلومه چه بلایی سرش میاد. ایشون تشبیه میکنه، میگه آدمای منفی نگر وقتی با کسی میرسن آنچنان این انرژی رو تخلیه میکنن، خون اون رو میمکن و شادی ها و نشاط درونی اون رو از بین میبرن. بنابراین ما باید توصیه کنیم به دوستانمون که بچه ها که این نگرش منفی رو کنار بذارن و جنبه نگرش واقع بینانه ای داشته باشن. حالا در اینجا ببینید، ما تحت عنوان بعضی ها تصور میکنن نگاه مثبت به معنای ساده انگاری و ساده لوحی است. من میگم که از من روانشناس بپرسن، من میگم که خب بله ممکنه نگاه مثبت این باشه که ما اونهایی هم که منفیه ما بگیم نه اشکالی نداریم. ولی من میخوام سوال کنم، آیا ما وقتی نگاه مثبت داریم چقدر ضرر میبینیم؟ نگاه منفی که کاملا من از درون خودم رو تخلیه میکنم، مثل اینکه یک پمپ گذاشتم تمام انرژیم رو هر روز دارم تخلیه میکنم، هر چی به وجود میاد بریزم بیرون. نگاه مثبت ممکنه بنده با نگاه مثبتم اشتباهی بکنم، ولی میزان شادمانی و میزان لذت بخشی و میزان انرژی درونی من که روز به روز افزایش پیدا میکنه ممکنه اونها رو هم بپوشونه. البته باز این نگاه ما روانشناسی داریم که از عنوان پازیتیو سایکولوژی، این روانشناسی مثبت نگر تاکید بر این داره که اصلا به عنوان این که ما وقتی میگیم مثبت نگریم منظور این نیست که یه آدم احمق باشه نسبت به مسائلی که غلط یا منفی اینها رو بگه که مثبت، نه اینجوری نیست، بلکه از طریق نگاه مثبت اون منفی ها رو هم اصلاح میکنه. نتیجتا این چیزی که امروز ما خیلی درگیرش هستیم همین نگاه منفی است. موضوع دیگری که وجود داره در حوزه جوان، البته من اون چیزی که عرض می‌کنم بخش زیادش جهانی است بخشش هم به کشور ما متصل هست. ما من در اول عرایزم عرض کردم در کشور ما بخشی از اینها تشدید بیشتر تشدید میشه. لاگره من آلمان که بودم با دوستان آلمانیم اساتید یکی از دانشگاه ها که صحبت میکردن، او هم حرفایی میزد که مثل اینکه یک استاد ایرانی داره حرف میزنه راجع به جوان. میگه این بچه ها نمیدونم چرا افسردن، چرا اصلا هیچ چیزی شادمانشون نمیکنه، در صورتی که ما چقدر خوشحال میشدیم وقتی که مثلا فرض کنید قرار بود که یه راهپیمایی بریم با دوستانمون، ولی اینا هرچی پیشنهاد بهشون میکنیم مثل اینکه هیچ تحولی درشون انجام نمیشه. من گفتم بهش، گفتم که دقیقا ما هم همین وضعیت داریم، همه این یک چیز جهانی است. پس بنابراین یه بخش جهانی است، البته حرف کردم در کشور ما تشدید شدهش هست به دلیل اینکه اغراضی وجود داره برای اینکه جوان ها ناامید بشن، حرکت نکنن، بزرگتراشون هم ناامید بشن و این اغراض وجود داره. خب عرض کنم که یکی از مشکلاتی که توی جوانان وجود داره، خانواده ها بعضن فرزندانشون تشویق میکنن که فقط به موفقیت خودشون فکر کنن، یعنی این که فکر کنن سریعتر نمره های خوب بیارن، دیگران رو عقب بزنن. البته این الگوی آموزشی، حالا توی این کتاب بنده یه تحلیل راجع به الگوهای آموزشی داشتم که الگوی آموزشی واقعا الگوی غلطی، هنوزم تو دانشگاه های مثلا الگوی نمره محوری خودش بر استرس و فشارهای روانی استواره، نه بر خلاقیت. و خب حالا خانواده ها بچه هاشون رو فرد فرد می کنند، به همین جهت ما کمتر کار تیمی بلدیم انجام بدیم. اینها میگن که تو خودت باید موفق بشی و این چیزی که اتفاق میفته اشتیاق نقش آفرینی در کشور رو کم میکنه و متاسفانه تو کشور ما هنوز قادر نشدیم سیستم آموزشی ما که بتونه این نقش آفرینی رو هر فردی احساس کنه نقشی داره در جامعه و میتونه حرکت ایجاد کنه. بعضی از ویژگی‌های متداول جوان عصر حاضر در مسائلی که شخص علاقه داره ملاحظه می‌فرمایید. قدرت هوشی بالا داره، قدرت ریسک‌پذیری داره، انرژیش بالاست. ولی وقتی که علاقه‌ای نداره، در واقع این هم یک علائمی است که شما حس می‌کنید که اون به اون کار علاقه نداره. حالا به تحصیلی که داره می‌کنه، به رشته تحصیلیش یا به مأموریت‌هایی که شما بهشون میدی علاقه نداره. چون چی نشون میده از خودش؟ پاسپورتش کم حوصلگی، بدخلقی و رویات پرخاشگرا است. انزوا و پنهانکاری، علاقه به تنهایی در منزل، کمبود مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی. شما می‌بینید دوستان، اکثر دوستان ما که حتی دوستان هیئت علمی ما هستن، بنده چون مشاوره میدم به اعضای هیئت علمی و اینها گله می‌کنن که بچه‌های ما اصلا دوست ندارن با ما حرف بزنن. و من هر کاری میکنم باشون ارتباط برقرار کنم و پس میزنه. این انزوا و پنهانکاری، علاقه به تنهایی در منزل، این اپیدمیک هست. ما شیوه های زندگی ما در واقع باعث شده. بعد خودم وقتی که به من یه وقتی در سن فرزندم 6 ساله بود، به من دوستانم گفتن که فلانی تو دیگه این بچه ها بچه های نسل اتم هستن، ما ها دیگه به هم دیگه نمیرسیم، شما زیاد دنبالی نباش که این ارتباط خیلی کیفی برقرار کنیم. من با این مسئله مخالف بودم، البته راهشو نمیدونستم، ولی شروع کردم به اصلا شاید من ورود من به رشته روانشناسی بیشتر انگیزه های فردی خودم بود، میخواستم چیزهایی رو بدانم و شروع کردم به مطالعه کردن، بعد رفتیم تحصیل کردیم. میخوام عرض کنم که بنده مخالف بودم و اونا هم گفتن که این یک گپ جنریشنال گپ هستش و دیگه نمیشه کاریش کرد. من مخالف این بودم، من میگفتم به لایف استایل ما بستگی داره، این سبک زندگی ماست که این مشکل رو وجود آورده. بنده سبک زندگیم رو اصلاح کردم، شروع کردم اصلاح کردم. خب البته پرهزینه بود، کارهای اقتصادی که میکردیم یواش یواش کنار گذاشتیم و اومدیم به سمت خانواده. امروز من خیلی خیلی خوشحالم، یعنی اگر یک بار دیگه این کارو قرار بود بکنم، یعنی دو مرتبه بعد میگشتم گذشته، قطعا به قطعا همین کار رو میکردم، یعنی به خانواده اهمیت بیشتری میدادم و همچنان که امروز دادم. هنوز الحمدلله رابطه بسیار عمیقی بین من و فرزندم هست و ما کارهای مشترک علمی بسیاری داریم با هم انجام میدیم. در همین کتاب ایشان نقش داشته در جمع‌آوریش و کارهای علمی کرده. همه آثاری که بنده مقالاتی نوشتم، صدها مقاله‌ای که بوده، در حالی که رشته ایشون رشته متفاوتی بوده. من معتقدم که ما انسان‌های تک‌بعدی نباید باشیم. دنیای امروز ما نیازمند این هستیم که انسانی باشیم که بتوانیم ادراکات متفاوتی داشته باشیم. ما اگر فرضاً فقط فیزیکدان و ریاضیدان باشیم، خب رابطه با همسرمون اشکال پیدا می‌کنه. امروز دوره پیچیده است، خیلی پیچیده است. یعنی امروز رابطه زناشویی به مراتب پیچیده‌تر از گذشته است. اصلا قابل مقایسه نیست. همینطور رابطه والدگری. علت این که این دوستان ما کمتر موفق بودن به دلیل اینکه سبک زندگیشونه بر اساس اون چیزی که روال بوده حفظ کردن. بنده این روال رو به هم زدن و سبک زندگی جدیدی درست کردیم و عنایات الهی هم بود که ما موفق شدیم در رابطه عمیقی رو شده. عرض کنم که حالا اینچالا لازم باشه وقتی در این مورد تونیشون حالا بیعتمی همی دانش کنم مثلا من زیاد صحبت میکنم، جای دیگه معمولا صحبت میکنم. عرض کنم که بنابراین ببینید ویژگی های جوان امروز در مسائلی که همطور که عرض کردن توضیح دادم این قسمت رو خیلی متفاوت عمل میکنه. ببینید نتایج تحقیق ما این بوده که منفی نگری و احساس فاصله با جامعه با احساس افسردگی رابطه مستقیم داره. البته من نمیگم که 100% ما تو آمار ما تو حوزه روانشناسی آمار ما یعنی چیز 100% وجود نداره. ما نسبی است. جامعه روانشناسی جامعه آماری است. این که من عرض میکنم بنابراین منفی نگری و احساس فاصله با جامعه اونهایی که بدبین میکنن بچه هاشون نسبت به جامعه خودشون قطعا ظلم بزرگی رو دارن میکنن بدون که بدانن. یعنی شروع میکنن تمام چیزهایی که در دل دارن و حرفای منفی که خودشون ناراحت هستن اینا رو منتقل میکنن و بعد فرزندی به وجود میاد بسیار پسیمیستیک، منفی نگر و اصلا هیچ چیز دوست نداره، همه چیز رو با همه چیز در تعارض. بنابراین احساس فاصله با جامعه به هیچ وجه خوب نیست و ما باید انگیزه هایی داشته باشیم با جامعهمون ارتباط داشته باشیم، مردممون رو درک کنیم، مشکلات رو بدونیم که بتونیم تفکیک کنیم. بله این مشکل هست ولی این همه زیبایی هم وجود داره، همه با هم دیگه زیبایی میشه. یکی از ریشه های افسردگی میدونید دوستان ناکام ماندن نیروهای بالقوه در بالفعل شدن. یعنی اگر نیروهای بالقوه ما که مثل یک رودخانه ای هستن، چشمه ای که سرشاره و در حال حرکته، اگر جلوی این سدی بسته بشه و ما دیگه نتوانه این چشمه جاری بشه، ما دچار افسردگی میشیم. همینطور که رودخانه، همینطور که اون چشمه وقتی که تبدیل میشه به ساکن میشه دیگه حرکت نداره، ممکنه تبدیل به مرداب بشه و ما هم همین رو هستیم، باید جاری باشیم. بنابراین ریشه های افسردگی در بخش زیادش در ناکام ماندن نیروهای دلقوه است. ما توی حوزه دانشگاه اساتید ما با ماموریت هایی به دانشجوان میدن میتوانن دائما نیروهای بالقوه اینها رو بالفعل کنن. حتی اگر یه چیزی شما فکر کنید که ساختنش بیهوده است ولی وقتی اون دانشجو با علاقه اون رو میسازه در او انگیزه های درونی به وجود میاد که میتوانه کارهای دیگری هم انجام بده. ولی وقتی هیچ کاری نکنه، فقط بیاد بشه سر کلاس، فقط برای امتحان خودش حاضر کنه، قطعا هیچ ثمری نداره برای اون و برای خود ما هم نداره. ببینید من باید اینجا تاکید کنم واقعا اینکه من اول عرایزم عرض کردم هیچ سخنرانی رو تکراری نمی کنم. خب دوستان دیگه من الان در دانشگاه اصفهان که برم سخنرانی کنم خبر ندارم من برای کجا چه سخنرانی کردم که بگن همون نمونه رو برداشت آورده اینجا. من برای خودم خیلی مهمه، اول خودم باید راضی بشم. اگر من قراره به چیزی اعتقاد داشته باشم حرف بزنم، باید اول خودم رو راضی کنم. من وقتی که تکرار میشه یه چیزی دیگه برای من خودم راضی کننده نیست. تحول باید دائما وجود داشته باشه. بنابراین وقتی من خودم رضایت پیدا میکنم احتمال داره که دیگران رو هم بتونم راضی کنم. خب اینجا ملاحظه همونطور که می‌فهمید این نمودار برای این ارتباط با جامعه خودشون میده که هر مقدار ارتباط عمیق‌تر میشه عرض کنم که میزان افسردگی کمتر و برعکسش نقطه مقابلش است. خب ما ساعت رو هم باید دردتر داشتیم پنج باید بیداستن برمیدن. من حدود 22 تا اسلاید دارم، البته خیلی بیشتر بود، اینا رو کم کردم دیروز، ولی اینا همه باید مطالبی که هم پیوسته است. من معتقدم که اینها رو باید بتونم منتقل کنم خدمت شما. بنابراین حالا تو قسمت اول سعی میکنیم که یک کمی آرام‌تر بیم، تو قسمت دوم